المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. یه مسئله فقهی رو داشتیم تطبیق میکردیم، آیا اینجا بحث ترتب هست یا بحث ترتب نیست. بحث این که اگر کسی در موضع جهر نماز اخفاتی بخونه یا در موضع اخفات نماز جهری بخونه، در موضع قصر تمام بخونه، در موضع تمام قصر بخونه، آیا اینجا میتونیم بگیم از موارد ترتبه یا نمیتونیم بگیم از موارد ترتبه؟ چرا بگیم ترتبه؟ چون آقایون در مثل این موارد دو تا نکته رو بهش ملتزم شدن که التزام به این دو نکته سبب شده که عده‌ای گفتن اینجا بحثش بحث ترتبه. نکته اول که ملتزم شدن اینه که اگر کسی در مواردی که باید نماز قصر بخونه تمام بخونه و این کارش از روی جهل تقصیری باشه، مستحق عقوبته. پس ملتزمن به استحقاق عقوبت برای کسی که ان تقصیرن به جای قصر تمام خوانده است، به جای جهر اخفات خوانده است. نکته دومی که بهش ملتزمن اینه که خب حالا بعد از این که نمازش رو به جای جهر اخفات خوند یا به عکس، اگه فهمید که وظیفش نماز مثلا جهری بوده و این اخفاتی خونده و وقت هم باقیست، آن فهمن نیاز به عاده نداره. پس هم گفتن استحقاق عقوبت داره هم نیاز به عاده نداره. جمع بین این دو مسئله که ما عقوبت میشیم که چرا اون نماز جهری رو نخوندیم، از این طرف هم وقت باقی است، خب اجازه بدید من یه نماز جهری براتون بخونم، میگن نه نیاز به عاده نداره. جمع بین این دوتا گفته در فقه چجوری میشه؟ این سبب شده که شخصیتی مثل جناب کاشف الغطا ایشون قائل بشن که اینجا امرش امر ترتبی است و این مسئله رو حل کنن. پس این خودش به عنوان یه مسئله مشکلی است در فقه که بین دو نکته ملتزم شدن. البته هم اجماع بر این قضیه وجود داره، هم روایاتی است که بر این مسئله وجود داره. چند راه حل برای این مسئله مطرح شده. یه راه حلش ترتبی است که مرحوم کاشف الغطا گفتن، یادتونه که آخوندم یه راه حلی در کفایه گفته بودن برای جهر و اخفات و قصر و اتمام. خب حالا ما چون بحثمون ترتبه میخواستیم ببینیم این از مسائل ترتب هست یا نیست. ایشون فرمودن ما اولا مأمور به صلات جهریه ایم و در فرض این که ما صلات جهریه رو نخوندیم مأمور به چی؟ مأمور به نماز اخفاتیم. پس دستور اول صلات جهریه است. در فرض اسیان دستور اول ما مأمور به صلات اخفاتیه ایم، این میشه همون امر ترتبی. اینجا هم در حقیقت یکی اهمه، همونی که وظیفه اصلی ماست، دیگری مهمه. خب وقتی که ما صلات جهریه رو اسیان کردیم، صلات اخفاتیه باید بخونیم. صلات اخفاتی موضوعش اسیان صلات جهری است. ما عرض کردیم با اسیان دیگه امر قابل انجام و امتثال نیست، از این جهت به ما گفتن اعاده لازم نیست. پس چرا اعاده اون صلات جهریان لازم نیست؟ چون صلات جهریه وقتی که ترک یا اسیان شد به اتیان صلات اخفاتی، دیگه بعد از اسیان قابل امتثال نیست. چون قابل امتثال نیست گفتن اعادش لازم نیست. خب چرا گفتن من مستحق عقوبتم؟ چون وظیفه من صلات جهریه بوده، منم صلات جهریه رو نخوندم، مستحق عقوبتم. هرچند وظیفه دوم و در طول صلات جهریه که صلات اخفاتیه بوده رو اتیان کردم، پس این میشه ترتب. هر تکلیفی بعد از اسیان قابل امتثال نیست. داخل وقتیم، چون صلات اخفاتی خوندیم صلات جهریه کلن اسیان شد. حالا آخوند اینطوری میگه، من حرف آخوندو بزنم از بابی که سعید، آخوند میگه شما با خوندن صلات اخفاتی بخشی از نماز جهری رو استیفا کردید مصلحت شو، بخشیشم غیر قابل استیفا کردید. آخوند اینطوری گفت، گفت وقتی که شما صلات اخفاتی خوندید بخشی از مصلحت رو استیفا کردید، بخشی از مصلحت رو هم تفویت کردید، دیگه قابل استیفا نیست. چون قابل استیفا نیست دیگه به شما امر دوباره ای به امتثال مجدد صلات جهریه وجود نداره. حرف آخون مثالشو قبلا من عرض کردم، ولی فکر می‌کنم این مثال در کلمات های صدر بود. مثل که کسی تشنه است، هوا هم گرمه، آب خنک میخواد. شما رفتید آب ولرم آوردید، ولی چون تشنه بود به جبر آب ولرم رو خورد، ولی اون مصلحت خنک شدن رو درش نداشت. حالا میگید آب خنک بیاریم، میگه نه دیگه من سیراب شدم، یعنی دیگه نمیتونم استیفا کنم اون مصلحت رو. تو با اون مأمورم به حسانی که آوردی یه بخشی از قصه رو استیفا کردی، آتش من رف شد. اما من میخواستم علاوه بر این که آتشم رف شد خنک هم بشم، الان دیگه میلی به آب ندارم که آب خنک بخورم، یعنی دیگه اون خنک شدن غیر قابل استیفا شد. مثال عرفیست دیگه. البته من از باب این که تقریبه به ذهنتون بکنم کلام آخوند رو گفتم در اینجا، این کلام کاشف الغطا نبود، حرف آخوند بود، ولی خب خواستم تقریبه به ذهن بشه. بسیار خوب، عرض کردیم که مرحوم ناینی به کاشف الغطا اشکال کردن و اشکالشون این بود که همیشه امر ترتبی در دو ضدیست که برای اونها ثالث وجود داشته باشه، در حالی که این دو ضد ثالث ندارن و چون ثالث ندارن امر ترتبی بین اینها امکان نداره. آی خویی هم به این قصه اشکال کردن که نه، اینا ضدین لهما ثالثن. آی خویی میفهمن اون چیزی که بر ما واجب است جهر در قرائت نیست، اخفات در قرائت نیست، بلکه چی بر ما واجبه؟ قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه. قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه ثالث داره، قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه ثالث داره. ثالثش چیه؟ ترک قرائته. اونی که بر ما واجب است صلات قصرنه، صلات تمامنه. صلات قصرن و صلات تمامن آقای خویی میفرمان که ثالث داره، اون چیه؟ نماز نخوندنه. البته ایشون میفهمن صلات قصرن و صلات تمامن یه ثالث دیگه هم داره، چون قصر یعنی دو رکعتی، تمام یعنی چهار رکعتی، سه رکعتی بخونه غیر از ترک صلات. صلات قصر یعنی صلاتی که دو رکعتیه، صلات تمام صلات چهار رکعتیه، بین دو رکعت و چهار رکعت شما ممکنه نماز سه رکعتی بخونید، پس ثالث براش وجود داره ضمن این که ترک صلات. ولی در ارتباط با قرائت ایشون میفهمن جهر در قرائت یا اخفات در قرائت واجب نیست، بلکه قرائت جهریه واجبه و قرائت اخفاتیه واجبه. خب من کلام آیه صد رو عرض کردم که ایشون نکته رو میگن. آیه روحانی هم اشکالی دارن به کلام آیه خویی در ارتباط با قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه. ایشون هم معتقدن که نه، اونی که واجب است جهر در قرائته، واجب برای ما اجهار در قرائت است نه قرائت جهریه. پس در حقیقت جهر خودش عدم وجود نعتیه، اخفات هم همینطور دیگه. حالا فرمایش ایشون رو خودتون به منطق الاصول مراجعه کنید. به هر حال آقایون اعتراض کردن با آیه خویی که این که شما گفتید قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه، نه، اجهار در قرائت و اخفات در قرائت واجبه، و چون اجهار در قرائت و اخفات در قرائت واجب است، از این جهت حرف نائینی درسته که اینجا لا ثالثه. اشکال دومی مرحوم نائینی به بحث ترتب در اینجا داره. اشکال مرحوم نائینی اینه که ترتب همیشه بین دو ضدی است که تضاد اونها اتفاقی است. اما اگر دو ضدی وجود داشته باشه که تضادشون دائمی است، یه ترتب نیست. تضاد اتفاقی مثل صلات و انقاض غریق که اتفاقا غیر قابل اجتماعن، اما مثل سکون و حرکتی که دائما غیر قابل اجتماعن، ترتب وجود نداره. شما توجه به این نکته دارید که ترتب که بحث میکنن آقایون در ارتباط با دو واجب متزاحم بحث میکنن. دو واجب متزاحم اون دو واجبی هستن که جعل و تشریع و حکم نسبت به اون دو ممکنه، اما امتثالش به صورت موردی غیر ممکن است. اما اگر دو فعلی باشن که اینا تضاد دائمی دارن، مثال زدن مثل سکون و حرکت، اینا دیگه هیچ وقت بینشون تضاهم وجود نداره. امر به سکون و امر به حرکت بینشون چی وجود داره؟ تعارض وجود داره اصلا، نه تضاهم. خب پس فرمایش مرحوم نائینی اینه که ترتب همیشه بین دو ضدی است که تضاد بین اینها دائمی نباشه، اتفاقی باشه، مثل صلات و انقاض. اما اگر دو ضدی بود که تضاد اینها دائمی بود، اینجا ترتب معنا نداره، به همون دلیلی که اینا از متزاحمین خارجن و داخل در متعارضینن. متعارضین یعنی جعل و تعلیف نسبت به دو فعلی که این دو فعل همیشه با هم دیگه تضاد دارن امکان نداره. خب بحث ما چیه؟ بحث ما جهر و اخفاته. جهر و اخفات دائما متضادن یا اتفاقا متضادن؟ دائما متضادن. اینطوری نیست که در یک جایی جهر و اخفات با هم جمع نشه، همیشه جمع نمیشه با هم. مرحوم نائینی میفهمن قصر و اتمام، جهر و اخفات، اینا دائما با هم دیگه تضاد دارن. چون دائما با هم تضاد دارن، امر به جهر و امر به اخفات در حقیقت تعارض با هم داره و میشن جزء متعارضه نه متزاحمه. تا بعد شما بحث ترتب رو مطرح کنید. این فرمایشیست که نائینی میفهمن. خب البته یه نکته‌ای رو ایشون میگن که من نمیتونم الان توضیحش بدم، ولی نکتهش رو بگم که در آینده توضیحش بدم. ایشون میگن که در مواردی که تضاد دائمی است، امر تخییری میشه کرد، اما امر ترتبی نمیشه کرد. یعنی میتونن به شما بگن آه تو نماز بخون، مخیری جهرن بخونی یا اخفاتن بخونی. امر تخییری به متضاد دائمی میشه کرد. میگن تو مخیری که ساکن باشی یا متحرک باشی، درسته؟ پس امر تخییری میشه کرد، اما امر ترتبی نمیشه کرد. امر ترتبی این که بگن جهر بر تو واجب است، اگه جهر رو ترک کردی اخفات بر تو واجبه. ایشون میفهمن چون متعارضه اینا. این مطلبی است که مرحوم نائینی گفتن. انقاض و صلات. ما چون شما اشکال در مثال میکنید، قبلا عرض کردیم که اگر شما رو به قبله و رو به استخرید و میتونید دست آقا رو همینطور بگیرید، رو تونم از قبله بر نگردونین، هم انقاض غریق میکنین هم نماز میخونین. یه شما میگید صلات خوندن و انقاض غریق به هر حال دائمی است؟ نه دائمی نیست. چون قبلا اینو گفتم رفقا مناقشه در مثال نکنن، من برای حل این مناقشه در مثال اینو میگم. اونجا دائمی نیست، اتفاقی است. خب نه سالس داشته باشن بازم تضادشون دائمی، یعنی این دوتا قابل اجتماع نیستن. اینکه سالس داشته باشن یا نداشته باشن نسبت به دائمی و اتفاقی فرق میکنه. نکنید اون ضدینی که سالس دارن آیا با هم غیر قابل اجتماع هستن یا نیستن؟ غیر قابل اجتماع. حالا غیر قابل اجتماعشون بودن دائمی یا اتفاقی؟ پس این دوتا بحثه، یکی اینکه سالس دارن یا ندارن، یکی اینکه غیر قابل اجتماع بودنشون دائمی یا اتفاقی. خب دقت کنید، پس مرحوم نائینی یک کبرا گفتن هر وقت تضاد بین دو فعلی دائمی باشه، امر و دستور بین این دو فعل در حقیقت میشه دو تکلیف متعارض. دو تکلیف متعارض یعنی اون دو تکلیفی که نمیتوان تصدیق کرد هر دو تکلیف از سوی مولا تشریع شده است. به خاطر این داخل در باب تزاحم نیستن و سخن از ترتب در اونها معنا نداره. و اینجا هم از مواردی است که تضاد دائمی است، چون تضاد دائمی است نمیتونه امر به جهر و اخفاد به صورت ترتب و طولی باشه. آی خویی در جواب مرحوم نائینی میفهمن کبرای شما کبرای خوبی است، به این معنا که اگر تضاد بین دو فعل دائمی باشن امر به اون دو فعل میشه تعارض. ولی اینکه شما میفرمایید که ترتب فقط در دو واجب متزاحمن، اینو ما قبول نداریم. بلکه ممکنه ترتب بین دو واجب متعارض هم وجود داشته باشه. یه جور دیگه میخوام حرف آی خویی رو بگم. آی خویی میخوان بفهمن که همانطور که طولیت میتواند در مقام فعلیت دو واجب باشد، طولیت میتواند در مقام جعل دو واجب باشد. ما تا الان که بحث از ترتب میکردیم طولیت در مقام فعلیت بود. طولیت در مقام فعلیت چی بود؟ این بود که شارع به ما گفته سل مطلق، از اون برم به ما گفته انقض بازم مطلق. خب شارعی که به ما گفته سل به صورت مطلق، از اون برم گفته انقض به صورت مطلق، دو تا واجب داریم که بر ما تشریع شدن در مقام فعلیت، اینا غیر قابل اجتماع هن. میگیم زمانی سل فعلی میشه که انقاض رو ترک کنید. آی خوی میفهمن خب این ترتب در مقام فعلیت، طولیت در مقام فعلیت. ولی مولا میتونه در مقام جعل هم طولیت ایجاد کنه، به ما بگه بر تو واجب است نماز اخفاتی اگه نماز جهری رو ترک کرد. پس در مقام تشریع در طول او تشریع کنه، به ما بگه که جهر بر تو واجب است مطلقا، اخفات بر تو واجب است در فرض چی؟ در فرض ترک جهر. پس آقای خویی می فهمن که ملاک ترتب، اینو دقت کنید، ایشون می فهمن ملاک ترتب میتونه بین دو واجب متعارضن باشه، ضرورتی نداره فقط در دو واجب متزاحم باشه. ملاک ترتب چی بود؟ ملاک ترتب این بود که تشریع این دو تکلیف طلب جمع بین ضدین هست یا طلب جمع بین ضدین نیست. آیا تشریع این گونه یعنی در طول هم و مترتب بر هم، آیا طلب جمع بین ضدین هست یا طلب جمع بین ضدین نیست؟ آی خویم و من این ملاک در دو واجب متعارض هم میتونه وجود داشته باشه. یعنی مولایی بین دو ضد دائمی بگه بر تو جهر واجب است، اگر جهر نداشته باشی اخفات بر تو واجبه. اگر این گونه مولا امر بکنه، آیا طلب جمع بین ضدین هست یا طلب جمع بین ضدین نیست؟ ایشون میفهمن نه، طلب جمع بین ضدین نیست. همونطور که در متزاهمین نیست، در ارتباط با متزادین به تضاد دائمی هم این چنین نیست. خب حالا که در دو واجب متعارضن میتونه باشه، میتونه اینجا از موارد ترتب در دو واجب متعارض باشه. پس این مرحوم کاشف الغطی گفت ترتبه، ترتب است، اما ترتبه در دو واجب متعارض باشه. این بحثی که آقای خویی اینجا شروع کردن بحث مهمی است. تا حالا ما ترتب رو در دو واجب متزاهم میشناختیم. آقای خویی میفهمن ترتب اصطلاحی همینه که ترتب دو واجب است در مقام فعلیت که میشه دو واجب متزاهم. ولی ملاکی که ما در بحث ترتب گفتیم میتونه تعمیم داشته باشه، حتی بحث تعارض رو هم بگیره. پس میتونه در بین دو واجب متعارض یکی مشروط به ترک دیگری باشه. یعنی دو ضد دائمی رو مولا به این صورت بهشون تکلیف کنه. به خاطر این ایشون میفهمن که اینجا ملاک ترتب وجود داره. این تیکش تعبیر منه، تعبیر آقای خویی نیست، هرچند ترتب اصطلاحی نباشه. این آقای خویی نمیگن، من دارم میگم. هرچند ترتب اصطلاحی نباشه، ایشون و من ملاک ترتب اینجا وجود داره. این میشه ترتب در مقام جل در برابر ترتب در مقام فعلیت. آره کار مولاست، این نکته هم دقت کنید. آقای خویی میفهمن اما این ترتب با اون ترتب در مقام فعلیت دو تا فارق داره. این ترتب در مقام جعلی که ما الان براتون تصویر کردیم با اون ترتب در مقام فعلیت دو تا فارق داره. فارق اولش اینه که این ترتب در مقام جعلی که گفتیم ما، این مطلق نیست بلکه مقیده. مقیده به چیه؟ مقیده به حال جهل است. به ما گفتن اگه تو نمیدونستی نماز جهریه بر تو واجبه، بعد نماز اخفاتی خوندی، اون نماز اخفاتی تو صحیحه. اما اگه بدونی دیگه نماز اخفاتی صحیح نیست. ترتبی که ما در مقام فعلیت گفتیم ربطی به جهل و علم نداشت، ولی این ترتبی که ما در مقام جهل میگیم، این ارتباط به چی داره؟ ارتباط به بحث جهل و علم داره. پس خصوصیت اول این ترتبی که میگیم اینه که این ترتب مطلق نیست، مورد علم و مورد عمد رو نمیگیره. یعنی اگر کسی عالمن و عامدن بیاد به جای جهر نماز اخفاتی بخونه، نه نمازش باطله، ترتبی وجود نداره. درسته؟ پس این دو مورد رو شامل نمیشه. تفاوت دومی که بین ترتب در مقام فعلیت و ترتب در مقام جعل اینه. در ترتب در مقام فعلیت ما گفتیم صرف اثبات امکان مساویس با وقوع. ما دیگه دلیلی بر وقوع لازم نداریم در ترتب در مقام فعلیت. اگه ممکنه که نماز و انقاض به صورت طولی فعلی بشن، همون دلیل سله کافی است که در فرض ترک انقاض من نماز بخونم. ما دلیل دیگه ای نمیخوام. اما ترتب در مقام جل دلیل میخواد، صرف امکان کافی نیست. چون ترتب در مقام جل میخواد بگه مولا از اول اومده وجوب اخفات رو مشروط کرده به چی؟ به ترک جهر. گفته اگر نماز جهریه نمیخونی اخفات بر تو واجب و لازمه. پس خصوصیت دوم این ترتب در مقام جعلی که ما گفتیم، این دلیل وقوعی میخواد، صرف اثبات امکان کافی نیست. خب مرحوم کاشف الغطا میگن دلیل وقوعی این ترتب همین روایاتی است که میگه اگه جهلن تو در مقام صلات جهریه اخفاتی خوندی نمازت درسته، اینم دلیل وقوعیشه. پس امکانشو که ما تو بحث ترتب اثبات کردیم، گفتیم نیاز به دلیل وقوعی هم داره. بله دلیل وقوعیش چیه؟ دلیل وقوعیش هم همین روایاتیست که داره اثبات میکنه که اگر به جای نماز جهر جهلن نماز اخفات خوندی صحیح. اینم میشه دلیل وقوعش. به خاطر این آقای خویی میفهمن ما یک ترتب در مقام جهل داریم، یک ترتب در مقام فعلیت داریم. نداره چون نمیتونه تشریع بشه. حالا اگه به صورت ترتبی بتونه تشریع بشه میشه چی؟ میشه دوتا ملاک. چی میفهمه؟ استحاله عقلی نه، به خاطر اینکه هیچ دلیلی بر ثبوتش نبود. یه جور دیگه جواب شما رو عرض کنم، ما هر وقت دو تا روایت متعارض داریم علم به کذب عهده ما داریم. وقتی علم به کذب عهده ما داریم پس علم به بیملاکی عهده ما داریم. چرا میگیم یکی از این دو تا ملاک نداره؟ چون هیچ دلیلی بر او وجود نداره، نه اینکه ممکن نیست ملاک داشته باشه، الا در متعارضینی که نقیزین باشن نه ضدین باشن. در نقیزین بله، هم فعل مصلحت تامه داشته باشه هم ترک مصلحت تامه داشته باشه، ولی در ضدین این گونه نیست. ضدین ممکنه هر دو مصلحت داشته باشن ولی یکی از این دو تا مصلحتش قابل استکشاف نباشه. عرضم روشن شد؟ پس این که میگیم متعارضین ملاک ندارن، در نقیزین استحاله داره که متعارضین ملاک داشته باشن ولی در ضدین استحاله نداره. بیملاکی به خاطر علم به کذب عهد و دلیلینه. وقتی یکی از این دو دلیل کاذب بود دیگه ما کاشفی از وجود ملاک نداریم به خاطری. حالا اگر ما اثبات کردیم که ما در موارد ضدین میتونیم به صورت ترتبی داشته باشیم، اگر اثبات کردیم مشکل ما حله. اگه دقت کرده باشید این نکته‌ای که آقای خویی فرمودن، پس ما در بحث تعارض یکی از راه‌هایی که میتونیم تعارض رو حل کنیم امر ترتبیه. اما همه تعارضات؟ بله دلیل میخوام. همه تعارضات؟ نه. اون تعارضی که بین ضدینن، نه تعارض بین نقیزین. یعنی مثلا بگه هم نماز خوندنش واجبه هم ترکش واجبه، اینو دیگه امر ترتبی نمیتونیم داشته باشیم. حتما باید تعارضی باشه که بین چی باشه؟ بین ضدین باشه. اینا که دارم سوال میکنم میخوام نظریه آقای خویی رو قشنگ بتونید تطبیق کنید. آیا آقای خویی بین هر دو ضد دائمی هم میگن ممکنه که امر ترتبی در مقام جعل باشه؟ حالا گذشته از دلیل اثباتی، یه بار دیگه تکرار کنم، این امتحانات کتبی رو برداشتن خیلی بد شد، خیلی بد. احسنت، باید حتما سالس داشته باشه. پس دو ضد دائمی که سالس دارند، دو ضد دائمی که سالس دارند، ممکنه که مولا جعل ترتبی داشته باشه درشون. این میتونه نظری آقای خویی باشه. حالا من از قدیم یادم نمیاد که آقای خویی تو بحث تعارض ملتزم به این شده باشه. شما مراجعه کنید امشب حتما که آقای خویی در بحث تعارض ملتزم به این هستن که تعارض رو با جعل ترتبی میشه حل کرد یا نه، ولی تو بحث ترتب گفتن این قصه رو. نه حالا فعلا در بحث امکانش که اصلا ما بگیم یکی از موارد حل تعارض اینه. نه حالا ممکنه پیدا کرد، باید بررسی کرد که میشه یا نه. به هر حال این فرمایشی است که ایشون اینجا مطرح میکنن. این بحث بحث خوبیه، اگر شما بتونید تو بحث تعارض آدرس بدید به اینجای ترتب خیلی خوبه. تو بحث تعارض یا آدرس بدید که این بحث ترتب رو هم از آی خویی نگاه کنید. بسیار خوب. این بود که در فرض ترکیه یکی وجود یک دیگری قطعیه، امر نداره، امر کردن معنا نداره. خب اون دیگه موجود است، وقتی اینو ترک کنی، وقتی سالس ندارن الف رو ترک کنی به موجوده دیگه، امر نمیخواد. شما میخوان طلب کنه مولا دیگه، تکلیف کردن یعنی چی؟ یعنی بعث و تحریک. اگر شما الف و ترک کردی معنا داره بعث و تحریک نحوه به، اگه الف و ترک کردی که به حتما موجوده، اگه حرکت نکردی حتما ساکنی دیگه. خب همینه دیگه، ما هم همینو داریم، کاری به مصلحت نداریم، کاری به امر داریم. میگیم دوتا تکلیف طولی بین دو ضد دائمی که سالس ندارن امکان داره یا امکان نداره؟ میگن امکان نداره، چون اگر یکی از اینا ترک بشه دیگری حتما موجوده، پس تکلیف به او بی‌معناست. متعارضه میدونیم عرض میکنم دیگه، ضد این دائمی متعارضن دیگه. آره آره.
اصلا
تعارض
اصلا
نه دیگه، عرض کردم من نکنید متعارضین رو گفتم، اما نقیزینن اما زدینن اما زدین لا سالسن اما زدین لهما سالسن، متعارضین رو تقسیم کردم دیگه. در نقیزین عرض کردیم اصلا واجدیت ملاک امکان نداره، تکلیف امکان نداره، نه ترتبی امکان داره نه غیر ترتبی امکان داره. در ضدین دائمی لهما سالس امر ترتبی امکان داره و ممکنه که دو ضد دائمی هر دوشون هم مصلحت و ملاک داشته باشه. دیگه اینا رو تقسیم کرد. خب این اشکال دوم مرحوم نائینی بود. اما اشکال سوم مرحوم نائینی بر ترتب در این بحث، کلام آقای خویی برمیگردیم، برمیگردیم به هر حال تو این قسمتش مناقشه نمی کنیم، توی قسمت دیگه مناقشه میکنیم. اما اشکال سوم مرحوم نائینی، مرحوم نائینی میفهمن همیشه موضوع تکلیف باید به گونه ای باشد که قابل احراز باشه. هر وقت موضوع تکلیف قابل احراز نباشه یا به تعبیر دیگر تکلیف قابل وصول نباشه، این تکلیف بی‌معناست. تکلیف همیشه زمانی به فعلیت میرسه که واصل بشه هم به کبرای خودش و هم به صغرای خودش. کی تکلیف به فعلیت میرسه؟ زمانی که وصول داشته باشه به کبرای خودش و وصول داشته باشه به صغرای خودش. وصول به کبرا منظورمون اینه که اگر به ما گفتن خمر حرامه، ما بفهمیم خمر حرامه. تا ما همین کبرای خمر حرامه رو نفهمیم این تکلیف وصول نداره. صغرا چیه؟ بفهمیم این مایه خمر است. تا نفهمیم این مایه خمر است بازم تکلیف به فعلیت نمیرسه، واصل نشده بر ما. پس فعلیت تکلیف متوقف است بر وصول تکلیف هم به کبرا هم به صغرا، هم بفهمی خمر حرامه هم بفهمی این مایه خمر است. در غیر این دو صورت، یعنی یا کبرا رو نفهمیم یا صغرا رو نفهمیم، تا تکلیف بر ما فعلی نیست. از این جهت در بحث براءت گفتیم براءت هم در شبهه حکمیه جاری میشه، هم در شبهه موضوعیه جاری میشه. هم اگر شما ندونستید خمر حرام است و شک کردید میتونید براءت جاری کنید، هم اگه شک کردید این مایه خمر است یا خمر نیست میتونید براءت جاری کنید. به خاطر این هم در شبهه حکمیه دارید هم در شبهه موضوعیه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فعلیت تکلیف متوقف است بر این که هم کبرای تکلیف به شما برسه و هم صغرای تکلیف برسه. هم کبرا رو احراز کنید و هم صغرا رو احراز کنید. تا به اینجا درست؟ پس هر تکلیفی که قابل احراز نباشه، چه به کبرای خودش و چه به صغرای خودش، این تکلیف چون نمیتواند به فعلیت برسد بی‌معناست. تکرار میکنم، هر تکلیفی که امکان وصول و احراز نداشته باشه، چه به کبرای خودش چه به صغرای خودش، درسته؟ این تکلیف چون به فعلیت نمیرسه معنا نداره. خب یعنی چی تکلیف به صغرای خودش قابل وصول و احراز نیست؟ خوندید، رسائلم خوندید، مثلا نمیتونن موضوع تکلیف رو یه کسی قرار بدن که ناسی اون حکمه. میشه بگن کسی که فراموش کرده است سوره را در نماز بخواند، سوره برای او واجب است. میشه همچی تکلیفی کرد؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اگر من بدانم که ناسی سوره هستم دیگه ناسی سوره نیستم. من هیچ وقت نمیتونم صغرای این تکلیف رو احراز کنم، یعنی من تصدیق کنم که بله منم که ناسی سوره هم تا بعد بگم سوره بر من واجبه. من دارم یه مثال میزنم، البته ناینی بحث ناسی رو مطرح کرده، من کلام ایشون رو دارم مطرح میکنم. پس هر تکلیفی که قابل وصول و احراز نباشد صغرای آن، که در نتیجه به فعلیت نمیتواند برسد، این تکلیف میشه تکلیف بی‌معنا. خب حالا مرحوم نائینی میخوان بفرماین که این بحث جهر و اخفات از همون مواردی است که صغرای اون قابل احراز نیست. چرا نیست؟ شما میگید وجوب اخفات مشروط به اسیان وجوب جهر است. طولیه دیگه. کی بر من واجب است قرائت اخفاتی؟ زمانی که من معصیت کنم قرائت جهری را. درسته؟ قرار شد طولی باشه، ترتبی باشه. پس وجوب اخفات موضوعش میشه معصیت وجوب جهر. اما معصیت وجوب جهر علمن و عمدن یا جهلن؟ گفتید جهلن فقط. پس هر وقت من معصیت کنم وجوب جهر را جهلن، اخفات برای من میشه چی؟ میشه واجب. ایشون میگه آیا امکان داره که من وجوب جهر را جهلن اسیان کنم و احراز کنم اینو؟ اگه من احراز کردم اسیان کردم که جاهل نیستم، من احراز کردم دارم معصیت میکنم وجوب جهر رو، بعد میشه جاهلم باشم؟ من باید عالم باشم که احراز کنم دارم معصیت میکنم وجوب جهر رو. اگه من جاهل باشم به وجوب جهر، چجوری من احراز کردم دارم وجوب جهر رو معصیت میکنم؟ ایشون میگه امکان نداره معصیت کردن. خب پس چون من نمیتوانم هیچ وقت صغرای این تکلیف را احراز کنم، این تکلیف نمیتونه به فعلیت برسه. من نمیتونم احراز کنم این قضیه رو. چون نمیتواند به فعلیت و تنجز برسد، ما نمیتونیم مثلا تکلیف ترتبی داشته باشیم. دقت کردید چجور مرحوم نائینی چید کنار هم و به نتیجه رسید؟ اجازه بدید تکمیل کنم، هنوز کلام نائینی میده. خب پس مرحوم نائینی میفهمن فعلیت تکلیف، برگردیم، فعلیت تکلیف متوقف است بر این که شما احراز کنید کبرا و صغرا رو. حالا که احراز کردید کبرا و صغرا رو، بعد تکلیف میشه فعلی، ولی در این بحث ترتبی نمیشه احراز کرد. نائینی به خودش اشکال میکنه، میگه شما چی میفهمید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.